الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب الله العالمين ابي القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفداء و اللعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة الله غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در یکی دو جلسه گذشته موضوع و محور بحث تبیین عدالت و عدل و قبل از او تبیین حق بر محور توحید و بر محور ولایت حقه بود. نکاتی که اشاره شد به طور اختصار عبارت بودند از این که اولاً مبدأ همه حقوقی که برای مخلوقات هست به خالقیت خدای متعال برمیگرده. اوست که وقتی موجودات رو برای هدف حقی میآفرینه و در اونها سرمایه حرکت در مسیر رسیدن به اون هدف رو قرار میده، برای اونها حق رسیدن به اون مقام رو قرار داده و جعل کرده. دوم این که اون حقی رو که خدای متعال برای مخلوقات قرار میده بازگشت به حق عبودیت خدای متعال میکنه. حق است که خدای متعال معبود باشد چون حقیقتاً اله عالم هست و حق است که همه عالم در مقابل او ساجد و راکع و خاضع باشند و در درجات سجود و قرب پیش برن و مرتب صلوات سلام الهی بر اونها نازل بشه، رحمت خدای متعال بر اونها نازل بشه، به برخورداری و بهره‌مندی و اسقاء مراتب بالاتری از رحمت خدای متعال برسن. این حق مخلوقاته. این حقی رو هم که خدای متعال عنایت کرده، اصل سوم این بود که یک حق کاملاً هماهنگ هست، یعنی همه عالم در رسیدن به این حق هیچ تزاحمی با هم دیگه ندارن. اگر واقعا همه بخواهن عبادت کنند و تو ظرف خودشون تسلیم به خدای متعال باشن، هیچ تزاحمی بین این همه مخلوق نیست. همه تزاحم ها، درگیری ها، تعارض ها از اونجایی شروع میشه که انسانی یا یک مجموعه انسان هایی از مدار اون تکلیف خودشون، از مدار بندگی خودشون خارج میشن. لذا اگر در یک جامعه همه مؤمن، همه موحد، همه از انبیای الهی باشن، هیچ تعارض، کمترین تخالفی نیست. بلکه نه فقط این حقوق معارض نیستند، کمال مخلوقات با هم تضاهم نداره، بلکه مؤید و مکمل هم دیگر هستند. ولذا نکته دیگر، نکته چهارم این بود که تعلق به کمال همه مخلوقات و قرب همه مخلوقات و رسیدن اونها به مقام توحید در انسان قرار داده شده، مگر اونهایی که از مسیر عبودیت و بندگی خدای متعال خارج میشن و در مسیر طغیان قرار میگیرن که در انسان نفرت نسبت به اونها قرار داده شده. نکته پنجم این بود که این درجات کمالی که برای مخلوقات در نظر گرفته شده متفاوت با درجات مخلوقات فرق میکنه. مخلوقات هم عرض نیستن، عالم دارای یک نظام بسیار دقیق و حکیمانه و پیچیده است که هر موجودی در جایگاه خودش باید به کمال برسه، به استعداد کمال خودش، قرب خودش، رسیدن به رحمت خودش در او گذاشته شده. و اونجایی که این کمالها در طول همدیگه قرار میگیرند، اگر هر یک از این موجودات به وظیفه خود عمل کنه، همه به کمال خود میرسن. بنابراین حق موجودی که در رتبه بالاتر هست این است که این مخلوقی که در رتبه پایین تر هست، اگر او عبادت میکنه، اینم در خدمت او باشه. البته اگر او تمرد کرد دیگه ضرورتی ندارد در تحت فرمان او باشی، ولی اگر او داره بندگی میکنه، حق است که ما از او تبعیت کنیم، اگر او بالاتر از ماست. بنابراین در این گونه موارد اگر مخلوقی که در مرتبه مادون هست تبعیت بکنه از اون مخلوقی که در مرتبه بالاتر هست و این برای او آفریده شده، این برابر با کمال اوست، برابر با رشد اوست. لذا خدای متعال اگر دستور به تبعیت داده، میل به تبعیت هم در ما گذاشته، میل به تولی رو هم در ما گذاشته. و لذا اگر نظام عالم رو در نظر بگیریم، نکته هفتم این بود که چون محور این نظام وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند، که محور بندگی در عالم هستند و همه عالم برای اونها و برای توسعه عبادت و قرب اونها به عنوان صلوات بر حضرت آفریده شده، حق است که همه عالم از ایشون تبعیت بکنند. و البته این موجود مقدس و نورانی و انوار معصومین هم هیچگاه تخلف نمی کنند، یعنی از مقام عصمت کلی و خارج نمی شند، امین خدا هستند. این امانتی رو که خدا به اونها داده با تمام وجود به مقصد می رسونند، نه فقط خیانت نمی کنن، بلکه با تمام وجود فداکاری می کنن که این امانت ها سالم به مقصد برسند. تمام رنج انبیا برای این بوده که این امانتی که به اونها سپرده شده سالم به مقصد برسه دیگه. تمام فداکاری و ایثارشون برای این بوده که به عهدی که با خدا بستن که این امانت ها رو برسونن و این گل ها رو پرورش بدن، این بوستان ها رو سالم به بار بیاورن، به این عهد عمل بشه. بنابراین اون چه که برابر است با حق اینه که حضرت عبادت خدا رو بکنند و بعد سرپرستی بکنن عالم رو و عالم هم از ایشون تبعیت بکنه. البته این باز خودش دارای نظامی است، عالم ملائکه غیر عالم ملکه، عالم جماد و نبات غیر عالم انسانو عوالم دیگه است، هر کدام در جای خود متناسب با منزلت و جایگاهی که دارن، ولی همه باید تحت تبعیت و فرمان و ولایت وجود مقدس معصومین سلام الله علیهم اجمعین قرار بگیرن و این عین حق و عدله. خب حالا در کدام یک از شؤون وجودیشون باید تحت فرمان و ولایت معصوم قرار بگیرن؟ خیلی روشنه، در همه شؤون وجودیشون. این طور نیست که مثلا چشم و گوش و زبان انسان باید تحت فرمان باشه ولی قلب انسان لازم نیست فرمانبری کنه، بلکه فرمانبری قلب مهمتر از فرمانبری اعضا و جوارح انسانه. و دیگه این طور نیست که لازم نباشه که عقل انسان، فکر انسان، فهم انسان فرمانبری بکنه، بلکه عقل و فکر انسان هم باید فرمان ببرن، تبعیت کنن و تحت فرمان ولی خدا باشن و از او تبعیت بکنن. خب اگر چنین چیزی شد، عدل حقیقی این هست که همه شؤون وجودی انسانها بر محور ولایت اونها قرار بگیره. این میشه عدل حقیقی. این نتیجه گیری بود که اشاره شد. و بنابراین فرقی هم بین فرد و جمع نیست. همین طوری که تک تک آحاد باید با همه وجود تبعیت کنن تا به کمال خودشون برسن، تا به مقام عبودیت خودشون برسن، صراط عبودیت اونها، صراط قرب اونها، صراط توحید برای اونها، ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشون هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقتی زندگی اجتماعی هم تشکیل میدن همین اتفاق باید بیفته. یعنی جامعه همه زندگیش، همه شؤون حیاتش، همه ساختارهای اجتماعیش، سیاست و اقتصاد و فرهنگش، همه و همه باید تحت ولایت قرار بگیره و هماهنگ در مسیر عبودیت و در مسیر تبعیت رشد کنه. درجات رشد، درجات تبعیت از این انوار پاک هست، درجات پذیرش ولایت و نورانیت اونهاست. بنابراین درجات تحقق عدل هم در عالم رو به کماله. یعنی اگر فرض بکنید همه عالم هماهنگ تبعیت از وجود مقدس معصوم بکنند و بر مدار معصوم بچرخند، تخلفی نباشه، گویا یک روح هست، همه ارواح متعلق به او هستند، همه با او عبادت میکنند، خب عدل محقق میشه. ولی این عدل رو به کماله. هر چه بیشتر تبعیت کنند، درکشون از عبادت خدا، درکشون از بندگی، هماهنگیشون در عبادت و گسترش عبادت رشد پیدا میکنه. بنابراین دائما عدل کاملتری، عدل بالاتری، عدل متعالیتری در عالم محقق میشه. یعنی مرتبه بالاتری از عبادت محقق میشه، مرتبه کاملتری از صلوات و رحمت خدای متعال هم نازل میشه، مراتبی از رحمت نازل می شود که قبلا نبود، مراتبی از رحمت چشیده می شود که قبلا قابلیت چشیدنش نبود. بنابراین سیر در مسیر عدل یک سیر دارای رشد هست. عالم در مسیر تحقق عدل در حال رشد هست. اون عدلی که محقق می شه تدریجاً قلوب انسانها رو در تعلق به خدای متعال، در بندگی خدای متعال رشیدتر میکنه، مهذبتر میکنه، ارواح مهذبتر، نفوس مهذبتر میشن. وقتی مهذبتر شدن، درکشون از بندگی، درکشون از ولایت اولیاء الهی و درکشون از عدل کاملتر میشه. یعنی عدل کاملتری رو میخوان، بندگی کاملتری رو میخوان. در یک مرتبه ای رسیدن که تو این جامعه بندگی محقق شده، همه با هم عبادت میکنن. ولی وقتی به این مرتبه میرسن، این مرتبه از عبادت و سجده در مقابل خدای متعال اتفاق میفته، خدای متعال تهذیب بالاتری، طهارت بالاتری، نورانیت بالاتری میده، فهم مرتبه بالاتری از عدالت و عبادت تو این جامعه محقق میشه، عدل بالاتری مطلوب این جامعه میشه و جامعه به سمت اون عدل حرکت میکنه. بنابراین سیر در مسیر عدل، سیر در مسیر نورانی تر شدن، مهذب تر شدن، مطهر تر شدن جامعه بشری و بلکه نظام خلقت هست. علت دوام اگر بر محور ولی خدا حرکت بکنن، مراتب بالاتری از اطاعت و بندگی و دین، مراتب باطنی تری از دین خدای متعال و ولایت حقه برای اونها آشکار میشه و به مرتبه بالاتری از دینداری و پذیرش این ولایت حقه میرسن. درکشون از زیبایی ها، از عدالت دقیق تر میشه. اون چیزی رو که در مرتبه قبل عدالت میدیدن، میبینن اگه الان دیگه اونجوری عمل کنن ظالمانه است، جائرانه است. در یک مرتبه عدل بود، ولی در مرتبه دیگه او جور میشه. حسنات الابرار سیئات المقربین. جامعه ای که تحت ولایت وجود مقدس معصوم هماهنگ داره حرکت میکنه، شتابش دائم زیاد میشه. اینجور نیست که تو یک کلاس عبادت میکنه. چطور یک مؤمن وقتی سالک میشه مراتبی از ایمان رو طی میکنه؟ تو هر وادی ایمان هم که میره مراتبی داره خود اون وادی. جامعه هم اینجوریست، وقتی با هم دارن عبادت میکنن دنبال تحقق عدلن، مرتبه ای از عدل، یعنی مرتبه ای از عبادت اجتماعی، مرتبه ای از نورانیت بندگی وقتی در جامعه محقق شد، مرتبه بالاتر برای اونها ظهور پیدا میکنه و مطلوب میشه. حرکت میکنن به اون مرتبه میرسن، دیگه وقتی نگاه میکنن به پشت سرشون میبینن اون مرتبه برای وضعیت فعلیشون دیگه جوره، ظلمه. تو این مرتبه ظرفیت یک عبادت بالاتری رو دارن، ظرفیت یک رحمت بالاتر و چشیدن یک منزلت بالاتری از توحید و ولایت رو دارن. لذا دائما درکشون عوض میشه، درکشون از خدای متعال عوض میشه، مرتبه دیگری از توحید رو میفهمن، بیشتر میفهمن که او حق است که عبادت بشه، منزلت بالاتری از خشوع در اونها پیدا میشه، درکشون از ولی الله الاعظم کمال پیدا میکنه، بهتر میفهمن که باید از او تبعیت کرد، میفهمن اون تبعیت قبلی، اون تولی قبلی، اون تسلیم قبلی دیگه تو این مرتبه حق نیست، تو این مرتبه یک جور دیگه ای باید تسلیم باشی، منزلت بالاتری از تبعیت و رضا رو باید داشته باشی. سیر در درجات پذیرش ولایت معصوم و سیر در درجات توحید و عبودیت و بندگی براشون حاصل میشه. و اصل عدل هم همینه که در انسانها شاغول و ترازوی عدلی که گذاشته شده، این ترازو دائما کامل بشه. خدای متعال در ما یک فطرتی گذاشته، عرض کردم این فطرت عدل رو میخواد، قرب رو میخواد، عبودیت رو میخواد، نه فقط برا خودش، میخواد همه عالم مستقرق در بندگی و نور عبادت باشن، همه عالم نورانی بشه، هیچ کجای عالم ظلمت و تیرگی طغیان و استکبار و انانیت نفس و خودبینی نباشه. ولی این فطرت در مسیر شکوفا شدن و باز شدنش، این عقل در مسیر باز شدن و شکوفاییش باید سرپرستی بشه. این نکته رو من اینجا اشاره بکنم، همه وجود ما نیاز به انبیا و اولیاء معصوم و ولایت اونها داره. این نکته بسیار دقیقی است، یک رهزن دقیقه که گاهی دیدم بعضی از اهل دقت هم از این رهزن خوب عبور نکردن. خدای متعال در باطن ما اگر این فطرت، این نور عقل رو نمیگذاشت، دعوت به توحید، دعوت به عدل، دعوت به عبادت معنا نداشت. اگر در درون من کششی به سمت این درجات و مقامات و سیر در درجات توحید نباشه، دعوت از بیرون کافی نیست. ولی از اون طرف چون من عقل دارم، چون من فطرت دارم، نیاز به پیامبر دارم. پس موضوع اصلی کار پیامبر عقل منه. نه اینکه عقل من یه جزیره است که اینجا که عقل دارم اینجا پیغمبر نمیخوام، اونجایی که عقلم کار نمیکنه پیغمبر میخوام. کاملا معکوسه. اصلا موضوع کار انبیا عقل ماست. لتثیر لهم دفائن العقول. چطور شد اینجا که عقل من میفهمه پیغمبر نمیخوام، اتفاقا من چون عقل دارم پیامبر میخوام و موضوع اصلی کار انبیا عقل ماست. اونا با عقل ما کار دارن، اونها با فطرت ما کار دارن، میخوان اینو شکوفا بکنن، میخوان عقل رو رشد بدن، میخوان عقل رو نورانی تر کنن، میخوان این عقلی که میفهمید بهتر بفهمد. این عقلی که عدل رو میخواست دقیق تر عدل رو درک بکنه، عدل کاملتر رو هم بفهمه، هم عدل کاملتر رو بخواد. رشد دادن فطرت انسان در درجات مطالبه عدل به یه جایی برسه که قدم قبلی خودش رو دیگه عادلانه نبینه، بگه از این به بعد اگه اینجوری من عبادت کنم ظلمه. به یک مرتبه ای از فهم و عقل برسه که مرتبه بالاتری از عبادت و بندگی رو بفهمه. این کار عقله. این عقل اگه تحت تعلیم قرار نگرفت، دفینه های او برانگیخته نشد، باز نشد، این شجره رشد نکرد، به بار ننشست، میوه نداد، مراحل بعدی مطالبه توحید و ایمان دیگه ناقص میمونه. سلمان موضوع اصلی تبعیتش تبعیت در عقله. عقلش رو واگذار میکنه و دائما عقلش نورانی تر میشه و لذا عقلش مراتب بالاتری از عدل و کمال و توحید و حق و باطل و شر و خیر رو میفهمه. همین عقل نورانی تر میشه. لذا درجات بالاتر درک از عدل، درجات بالاتر درک از طهارت و نورانیت و توحید و بندگی خدای متعال، این با ولایت انبیا واقع میشه. انبیا هستند که سرپرستی میکنن، این فطرت ها رو شکوفا میکنن، هم شدت پیدا میکنه مطالبه انسان در توحید. انسان وقتی بندگیش رشد میکنه بیشتر میخواد بندگی بکنه دیگه، همون منزلت قبلی نیست. هم ظرفیت بالاتری پیدا میکنه، هم در وسعت بیشتری میخواد عبادت بکنه، هم عبادت گسترده تر، هم عبادت رفیع تری و انسان طلب میکنه. این مال عقله. ولی عقلی که تحت ولایت انبیا قرار میگیره، درکش از توحید، درکش از خدا، درکش از حق، درکش از زشتی و زیبایی، از فجور و تقوا کمال پیدا میکنه. بنابراین اصلی ترین جایی که انبیا روش دست میذارن اینه، این عقول رو، این قلوب رو، این فطرت ها رو ارتقا میدن، رشد میدن، بالا میبرن. انسانی که تو منزلت بالاتر قرار گرفت درکش از زیبایی و زشتی عوض میشه، دقیق تر میشه، کامل تر میشه. زشتی هایی که تو منزلت قبل بود و اصلا ظرف درکشو نداشت، ظرف درکشو پیدا میکنه، میفهمه اون کار زشت بود. نماز شب میخونده مؤمن، عبادت میکرده، تهجد داشته، وقتی به کمال میرسه بر میگرده نماز شب خودشو نقد میکنه، میگه این چه نماز شبی بود میخوندی؟ این چه عبادتی بود میکردی؟ چرا تجارت میکردی؟ مگر عالم محل معامله با خداست؟ چرا عبد نبودی؟ چرا خود خدا رو نمیخواستی؟ کسی که به این مرحله میرسه ان قوما عبدوا الله شکرن، حتما عبادت های قبلی خودشو زشت میدونه، گرچه ممکنه تو اون کلاس اون عبادت عدل بوده، برای اون کلاس خوب بوده. چه کسی چجوری شده که این فهم دقیق تر رو پیدا کرده؟ عقلش کامل شده. چجوری عقلش کامل شده؟ خودش عقلشو کامل کرده؟ یا با ولایت معصوم هست که عقل رشد میکنه؟ پس درک ما از زیبایی و زشتی، از عدل و ظلم دقیق تر میشه. ترازوی ما دائما دقیق تر و گسترده تر میشه. ترازوی ما محدود بود، یه حدی از عدل و ظلم رو میفهمید، یه حدی از توحید و شرک رو میفهمید، یک حدی از استکبار و عبودیت رو میفهمید. توی منزلت بالاتر دقیق تر میفهمه، ترازو خیلی دقیق تر میشه. این دفعه خودت عمل دیروز رو تو این ترازو میگذاری، میگی وزن نداره، سبکه. دیروز به خودت نمره 20 میدادی، امروز به خود به اون عمل نمره 0 هم نمیدی. ترازوی انسان دقیق شده، شاغول انسان دقیق شده. فطرت‌ها رو شکوفا میکنن انبیا. مطالبه فطری انسان که مطالبه عدل هست بست پیدا میکنه، درک جدیدی پیدا میکنه. حالا برای اینکه این طرف روشن بشه، من طرف مقابلش رو یه مقدار باز بکنم. این طرف شرح صدر در بندگی است، شرح صدر در ایمان، شرح صدر در عبودیت، شرح صدر در توحید. نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابلش ظلمه، جوره. پس عدل یعنی در مسیر عبودیت قرار گرفتن، در مسیر ولایت معصوم قرار گرفتن همه عالم عین عدله، که دائما هم اگر با این ولایت حرکت کردن، نه در جا میزنن، نه میرن بر میگردن سر پله اولشون، نه وادی تیه وادی ولایت، نه وادی سرگردانیست، نه وادی حیرت و نه وادی رجعت. من نمیخوام آیات رو اینجوری معنا کنم. داستان تیه بنی اسرائیل رو دارید، بهشون گفتن از این باب وارد بشید به این شهر. روایات رو دیدید، میگه باب ولایت بود، وارد نشدن، مبتلا به تیه شدن. صبح تا شب میرفتن، آخر شب سر جای اولشون بودن. بشری که تو محیط ولایت ولی الله وارد نمیشه، کارش سرگردانیست. یعنی یک عمر که دویده سر جای اول خودشه، اگر عقب‌تر نباشه جلوتر نرفته. وادی ولایت اینجوری نیست، اگر کسی پا گذاشت تو این وادی، علت دوام نورانیتش اضافه میشه، علت دوام رشته، نه توقفه، نه رجعته، نه تیه و سرگردانیست. وادی نور و وادی کماله. دائما خود انسان اول درکش، عقلش کامل میشه، معرفت بالاتری از ولی خدا و از خدای متعال پیدا میکنه، مرتبه بالاتری از تذلل و خشوع رو میفهمه که قبلا نمیتوانست بفهمه، از او هم نمیخواستن، عدل نبود از او خواستن اون مرتبه از بندگی، ولی میرسوننش به یه درجهی، معرفت بالاتر بهش میدن، مرتبه بالاتری از عبادت رو میخوان، عدل او عوض میشه، ترازوش رو دقیق میکنن، عدل رو در یک مقیاس دیگهی میفهمه. گاهی من این مثال عرض کردم، انسان برخورد میکنه با یک مؤمنی اهل تقوا هست، اهل محاسبات مالی حق هست، همه جوره تو تجارتش مراعات میکنه، واقعا حرام حلال نمیکنه، ربا نمیخوره، ربا نمیده، اجحاف به کسی نمیکنه، ولی همین آدم وقتی میخواد معامله کنه، تو معامله کردنش متوجه نیست که حالا این معاملهی که انجام میدی تو کفه ترازوی کلان موازنه ارزی رو به نفع کفر بالا میبره یا پایین میاره، نمیتونه بفهمه. خب این پیداست هنوز ترازوش ترازوی دقیقی نیست، نمیتونه محاسبه کنه. این مرتبه از تکلیف ازش نمیخواد. خدا رحمت کند استاد ما رو، میفرمود یک آقایی میخواست به من بگه چقدر علم اقتصاد پیشرفته و دقیق و فلان هست. به من گفت من تو اسرائیل که از این اساتید برجسته دانشگاه قدیم، من تو اسرائیل که بودم، استاد ما سر کلاس اقتصاد فلان پروفسور یک دلار از جیبش در آورد، سوزان. گفت بگید اثر این سوزاندن دلار در قیمت دلار چیه، نرخ دلار تو بازار مثلا امریکا. این استاد ما میگفت بلافاصله من ازش پرسیدم این دلار قاچاق یا دلار رسمی دولتی است. انعت میکنید؟ یعنی اینقدر دقیقه. یه دونه دلار رو که میسوزونی، کل موازنه ارزی تحت تأثیر سوزوندن یه دونه دلار قرار میگیره. و فرق هم میکنه که این دلار قاچاق باشه یا دلار رسمی، میزان اثرش فرق میکنه. خدا رحمت کنه یه استاد دیگری داشتیم میگم ما بچه که بودیم این آجورا رو پشت سر هم میچیدیم 10,000 تا آجور 100 تا آجور 200 به اولی یه لگد میذاریم تا آخر تلق تلق رو هم میخورد میافتاد ما تماشا میکردیم لذت میبردیم. بعد میگفت تو عالم ارتباطات اینجوریه، این یه کلمه ای که تو میگی منتقل میشه یه جا که وا نمیسته که. درک از این عدل متفاوته. یکی از علمای قم رو در احوالاتش نقل میکردن، ببینید چقدر آدم دقیق میشه. همین به اصطلاح پارکی که کنار حرم تو میدان آستانه هست که خیلی قدیمیست دیگه، زمان پهلوی قبرستان رو تبدیل به پارک کردن، میگفتن مدتی این عالم بزرگوار از این مسیر رد نمیشود. گفتن آه چرا دیگه رد نمیشه؟ گفته بود به حسب ظاهر یه جلوهی پیدا کرده، من میترسن نگاه کنم خوشم بیاد تو گناه اینا شریک بشه. خب این ترازو وقتی دقیق شد اینجوری محاسبه میکنه. حضرت به صفوان جمال فرمود صفوان شطرات کرایه دادی به هارون الرشید، دوست داری هارون زنده بمونه برگرده پولاتو بده؟ گفت بله آقا. یا به مأمور هارون بود یادم نیست، دوست داری برگردن این زلمه زنده بمونن که کرایه تو رو بدن؟ گفت بله. فرمود همینقدر شریکی. این که انسان محاسباتش دقیق بشه، بتونه بفهمه این قدمش قلمش چه تأثیری تو کل نظام عالم داره، آیا تو کفه ترازوی امیرالمؤمنین او رو سنگین میکنه یا او رو سبک میکنه. این شرح صدر، این نورانیت عقل، این تدریجا حاصل میشه. این عقلانیت اجتماعی که جامعه ابزار داشته باشه محاسبه کنه ریز و درشت اقتصاد خودشو تو موازنه جهانی بالا پایین کنه، تصمیم گیری های سیاسی خودشو بتونه محاسبه کنه، بگه این تصمیمی که من میگیرم تو موازنه جهانی قدرت کفر رو بالا میبره یا پایین میاره، بگو آقا مگه عمل من چقدر اثر داره، وزن من چقدره که بیام ببینم عملم تو موازنه جهانی چقدر اثر داره. میگم اگه ترازو دقیق شد معلوم میشه به اندازه خودم دیگه. در روایت هست وقتی جناب ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام رو در آتش نمرود انداختن که از دور با منجنیق حضرت رو پرتاب کردن، یک چنین آتش برافروخته عظیمی بود. قورباغه آمده بود با دهانش رو پر آب کرده بود، میپاشید روی این آب که این روی این آتش که شعله آتش رو کم کنه. و یکی از حیوانات دیگه یادم نیست چلپاسه بود تو روایت بود فوت میکرد که این آتش شعله ور بشه. خب نه فوت او خیلی رو آتش اثر میذاره، آتشی که با امر خدا خاموش میشه قل یا نار کونی بردن و سلام علی ابراهیم، آتش تفرعون نمرود که با عرض کنم آب دهان یک قورباغه و یا آب که با پر یک دونه زنبور عسل بپاشه که خاموش نمیشه که، اون ورش هم همینطوره. ولی این که انسان اهل محاسبه باشه، عقلش بهش بگه ترازوش دقیق بشه بتونه محاسبه کنه. بتونه بفهمه این تصمیمی که من الان دارم میگیرم تو کل جهان تشیع چه اثری خواهد داشت. و جوری تو ریز و درست عملش عمل کنه که همه عملش تو کفه ترازوی حق باشه. هیچ قسمت عملش از کفه ترازوی حق بیرون نره. این مرتبه از دقت نسبت به عقل و عدل و فهمیدن این نورانیت ها یه چیزیست که تدریجا حاصل میشه، دفعا حاصل نمیشه. این وقتیست که جامعه خودش رو مهمتر از همه عقل خودش رو تسلیم کنه، اون وقت عقل آدم رشد میده، عقل اجتماعی رشد میکنه. من نقطه مقابلش رو عرض بکنم، جنبندی بکنم. نقطه مقابلش دستگاه باطله. دستگاه باطل یعنی دستگاهی که از عدل خارج میشه، یعنی از عبودیت خارج میشه، یعنی بر مدار استکبار شکل میگیره. اساس ظلمش کجاست؟ عرض کردیم اساس ظلم اینه که از محیط اطاعت خدای متعال خارج میشه، حق عبودیت رو، حق حضرت حق که معبود بودن است رعایت نمیکنه. قدم بعد چیه؟ حق ولی خداست که مطاع باشه، همه بر محور او بچرخن، این حق و رعایت نمی کنن، از مدار او خارج میشن. تعبیر امیرالمؤمنین ارواح نافداه رو ببینید، وقتی در خطبه شقشقی گلایه میکنن از رفتار مردم، میفرماد لقد تقمص حبن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عن السيل ولا يرقى الي الطير. خلافت و لباس تن خودش کرد، در حالی که میدانست که محل من نسبت به خلافت محل قطب سنگ آسیا نسبت به سنگ آسیا، که اگه این مدار رو بردارید این تو مدار دیگه نمیچرخه، یه کار دیگه میکنه، به جای اینکه نفع برسونه ضرر میزنه، خراب میکنه. همه حقایق از دامنه وجود من نازل میشه، هیچ تیز پروازی به نقطه و قله های وجودی من نمیرسه، همه تو دامنه منه، هر چه بیان بالا هنوز جا داره. این باید محور باشه که هر چه به او بیشتر نزدیک بشند، هر چه بیشتر ارتقا پیدا کنند، به سرچشمه ها نزدیکتر میشن، ولی نه به سرچشمه ها میرسن نه از سرچشمه ها سبقت میگیرن. همه ی حقایق از اونجا میجوشه، معدن الرحمه، معدن العلم، خزان العلم، اصل الخير ان ذكر الخير كنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. این باید محور باشه، یا کسی که به عکس استکبارش به حدی است که میاد محور رو جابجا میکنه. خب پیداست او ظرفیت تهذیب اراده ها رو نداره، ظرفیت پاک کردن اراده ها رو نداره. اراده هایی که دورش جمع میشن تدریجا در اونها تصرف واقع میشه، تدریجا این فطرت به جای اینکه شکوفا بشه ترازوی عدل انسان معکوس میشه. عرض کردم فطرت نابود نمیشه، ولی این فطرت باید باز بشه، تفصیل نداره، دقیق باید بشه، علت دوام باید دقیق تر بشه، عقل انسان باید کامل تر بشه، بیشتر بخواد، بهتر بخواد، دقیق تر بخواد، تمایلات انسان، عقل عملی انسان، درکش از خوبی و بدی باید دقیق بشه، علت دوام منسجم تر بشه، باید عقل نظری در خدمت عقل عمل بیاد، محاسبه دقیق کنه و ریزکاری های این عدل و ظلم رو بفهمه. وقتی از مدار خارج میشه، اول اتفاقی که میفته اینه که تدریجاً به جای اینکه این فطرت شکوفا بشه منحرف میشه، از این به بعد اون چه داره میرویه تو این وجود باطله، این ترازو معکوس میشه، باطل و حق میبینه، حق و باطل میبینه، ظلم و عدل میبینه، عدل و ظلم میبینه. این که قرآن میفرماید که هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، واقعا يحسبون انهم يحسنون صنعا، همه وجود خودشون رو تو شورزار دنیا، تو کویر دنیا هدر کردن، خیال میکنن دارن سرمایه کسب میکنن. و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. واقعیتیه، یعنی وقتی ترازوی انسان از عدل بودن خارج شد، همه چی دیگه از عدل خارج میشه. اولین نقطه اختلاف ولی خدا و ولی جور اینه، ولی جور محور جوره، کما اینکه این طرف محور حقه، نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل خیر، عدونا اصل و کل شر و من فروعهم کل و قبیح و فاحشه. اول قبیحی که اتفاق میفته اینه که خود قبح جا به جا میشه، یعنی قبح و زشتی و زیبایی جاشون عوض میکنن، بدترین نوع قبح. نمیدونم اینجا این جمله معترضه رو بگم یا نگم، این تفکر از قدیمم بوده، یه بزرگواری میگفت شما که میگید جامعه ایران جامعه حقه، جامعه ولایی، جامعه شیعه است، این همه خلافایی که آدم تو سطح جامعه میبینه اینا چجور توجیه میشه؟ خیلی اینا تو غرب نیست. خب این نکتهش همینه. من دو تا سوال از ایشون کردم، تکرار میکنم اینجا. گفتم آقا ما دو تا آدم داریم، یک کسی میگه اصلا فرقی بین نکاح و فحشانی، هر کدام رو میپسندی همون خوبه، از اساس معتقد به این نیست که یه دین حقیست، خدا فرموده این کار رو نکن، خدا فرموده اون کار رو بکن، اونی که خدا میگه انجام داده نباید انجام بدی، باید از خدا تبعیت کنی، باید از ولی خدا تبعیت کنی، اصلا این حرفا نیست. میگه فرقی بین راست و دروغ نیست، هر کدام به نفعته، ولی محاسبه میکنه هیچ وقت دروغ نمیگه. یا آدمی هم میگه نه خدا فرموده دروغ نگو، دروغ خروج از طاعته، خروج از ولایته، ظلمت میاره، زشته، گناه، ولی گاهی نفسش قفلت میاره براش دروغ میگه. کدام یکی از این دوتا بدتره؟ مسلم و اولی بدتره. اون اولی که رو حق و باطل خط میکشه ولو به حسب ظاهر بدی نمیکنه، اون کسی که اصل ضرورت تبعیت از خدای متعال و اولیاء حق و انکار میکنه، بعد میره رو محاسبه رو فرو عمل میکنه، پیداست این دومی خیلی بهتره. اون کسی که اصل ولایت ولی خدا رو قبول داره، میفهمه حق اصلی اینجاست، باید تبعیت کنی، عدل اصلی اینجاست، یه جاهایی هم تو جهاد نفس زمین میخوره، پیداست این بهتره تا اون کسی که اصل محور حق رو قبول نداره. و اون وقت من اون البته اشاره کردم، گفتم شما ببینید این جامعه شیعه تو دوره دموکراسی و گسترش انانیت نفس پای حکومت دینی ایستاده، بیش از ربع قرن در مقابل همه فشاری که جهان آورده استقامت کرده. این پرچم کجا برافراشته؟ تو قلوب مردم، جای دیگه نیست. میگه من دولت حق رو میخوام، من میخوام دین خدا جاری بشه، ولی تو جنگ بین اون چه در باطنش میگذره که خدا خواهی و دین خواهی و اون وسوسه هایی که در ظاهر جامعه و وسوسه های ابلیسی است که اینم حاصل جریان تجدده، در بین اینها تو این جهاد درگیره دیگه. تو دوره گذار این تخلفات مال عبوره و در سطح جامعه است. همون است که وجود مقدس موسی بن جعفر فرموده است که آقا فلان شیعه شما گناه میکنه، بگیم فاسق، فرمود نه نگید فاسق، او فاسق العمله، عملش فسده، خودش از محیط توحید خارج نیست. گفت ازش تبری بجوییم، حضرت فرمودن نه از عملش تبری بجوید، از خودش تبری نجوید، عملش بده ولی خودش خوبه. حالا از این بگذریم. عرض کردم دستگاه باطل اول کاری که میکنه مدار عدل رو تغییر میده، قطب عدل عوض میشه، این سنگ آسیا بر مدار محور عدل دیگه نمیچرخه، دیگه هر کجا بره عدل نیست. اول جایی رو که خراب میکنه قلوب انسانهاییست که حولش جمع شدن، نورانیت عقل رو خاموش میکنه، شهوات رو برمیانگیزه، جلوه میده، تزیین میکنه، اقوا میکنه، اصلا ترازوی جامعه عوض میشه، ترازوی جامعه تغییر میکنه. به جای اینکه به وجود مقدس سید الشهدا بگن حق شماست، ما با همه وجود باید در خدمت شما باشیم، با یزید درگیر بشن، معکوس میشه به سید الشهدا، میگن تو چرا خروج کردی؟ واقعا بسیاری از اونهایی که در زمان معاویه و ابن زیاد بودند احساس میکردن سید الشهدا داره اشتباه میکنه، واقعا احساس میکردن امیرالمومنین داره اشتباه میکنه، چرا با معاویه میجنگی؟ چرا با خوارج میجنگی؟ چرا با طلحه و زبیر میجنگی؟ چرا خودتو حق میدونی اینجوری و بقیه رو باشون درگیر میشه؟ یعنی زیبا شناسی جامعه عوض میشه. واقعا اگر در نماز جمعهش این انسان منافق لعن امیرالمومنین نکنه، نمازشو قضا میکنه. یعنی ترازوی وجود آدم زیر رو میشه. وقتی انسان رو به استکبار آورد، از مدار توحید خارج شد، کم کم ترازوش غلط میشه، جای خودشو با خدا عوض میکنه. شیطان چی میگه به خدای متعال؟ رب به ما اغویتنی لوزه، تو چرا من اغوا کردی؟ تو چرا من فرید دادی؟ که انه من باید تصمیم بگیرم تو تبعیت کنی، تو چرا تصمیم گرفتی؟ عدو الله به دشمنی با خدا میرسه واقعا. حالا عنایت کنید، این جریان ادامه پیدا میکنه، بست پیدا میکنه، یک نظام نیاز و ارضاء اجتماعی درست میکنه. اصلا اونی که دنبالش هستن از اساس باطله. اساس به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه بت پرستی مدرنه. از اساس جامعه دنبال قرب و عبودیت و درجات کمال نیست، دنبال خودشه، دنبال تمنیات خودشه، دنبال توسعه ارضاء نفس و شهواته. بعدم تبدیل میشه به یک عقلانیت منظم و دقیق و پیچیده که میاد عدل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی رو تعریف میکنه، اونم نه در مقیاس یک دهکده و یک شهر، در مقیاس جامعه جهانی. بعد کم کم شروع میکنه عقلانیت ها رو هماهنگ کردن، چنهو همه مشابه هم میفهمن، همه همین رو عدل میدونن، اونو ظلم میدونن. این کاریست که اتفاق میفته، به خصوص اونجایی که محاسبه عدل و ظلم تخصصی میشه. همه جا که عدل و ظلم فهمش عامیانه نیست. یه جایی شما اگه بخواید عدل و ظلم رو محاسبه کنید، بعد او چقدر منحنی ریاضی رو رسم کنید تا بفهمید اینجا عدل چیست، ظلم چیست. تراز اقتصادی رو توی کشور وقتی میخوان محاسبه کنن که اینجوری نیست بشینن با چرکه محاسبه کنن. که اون عقلانیت پیچیده اجتماعی که عدل سیاسی، ظلم سیاسی، عدل اقتصادی و ظلم اقتصادی و فرهنگی و اینا رو تعریف میکنه، میشه یک ترازوی واژگونه. خیلی دقیقه، خیلی شرح صدر یافته است. در مقیاس وحدت جامعه جهانی و تغییر کل محاسبه میکنه. کار با درون یک کشور نداره، کار با روابط بین المللی نداره، کل این منتجه رو میخواد عوض کنه. بعدم میگه من عذر میخوام این تعابیر رو اینجا به کار میبرم، دنبال توسعه جامعه پایدار هستم. چون میگم منبر خیلی جای این حرفا نیست، ولی میگه من میخوام همه جامعه جهانی رو هماهنگ کنم، تحولات یک کشور کوچیک رو تو کل تحولات جهانی محاسبه کنم، کنترل کنم، و به عکس تغییرات کل جهان رو میخوام، فرهنگ جهان، نظام سیاسی جهان، نظام اقتصادی جهان رو بر محور فرهنگ دموکراسی میخوام بسازم. میخوام به ادیان ذیل دموکراسی جا بدم. کفر از این دیگه بدتر که نمیشه. یعنی جای انبیا رو بیارم زیر دست خودم. اصول لیبرال دموکراسی بشه اصل، ادیان بشن خورده فرهنگ، بیان زیر پرچم دموکراسی. انبیا جایگاهشون زیر ولایت ماست، ادیان زیر چتر ولایت ما هستن. یعنی ما میگیم کجا ادیان چگونه دخالت بکنن. ولایت انبیا رو میخواد ببره زیر چتر ولایت خودش. میگه من انکار نمی کنم، ولی بیان زیر چتر من کار بکنن. این کفر شرح صدر یافته میشه ظلم شرح صدر یافته. وقتی ظلم میاد وارد وجود انسان ها میشه، انسان پردازی میکنه، جامعه پردازی میکنه، نیازها رو عوض میکنه، عقلها رو حالا عقلها رو خاموش میکنه به تعبیری، جهل و جای عقل شکوفا میکنه تو وجود انسان، بعد به دنبالش یک عقلانیت پیچیده نظری، یک محاسبات دقیق درست میکنه برای لوازم این مطالبات و شهواتی که داره. همینطوری که در طرف عدل انسان وقتی رشد میکرد، میل بالاتری به عدل بالاتر، عبادت بالاتر درش پیدا میشد، فهم دقیق تر، اینجا هم وقتی ظلم کمال پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، درک بالاتری از مطالبات، بالاتری از شهوات و تمنیات و خودخواهی ها در انسان شکل میگیره، مرتبه بالاتری از خودخواهی رو میخواد، مرتبه بالاتری از استکبار و اعراض از حق در انسان پیدا میشه. بعد میبینی این مراتب تدریجا شکل میگیره، میرسه به جایی که بعد کمامل از ظلمن و جورا، میبینی همه جای زندگی این تاریکی آمده و پر شده. انسان میره یه دونه نون هم معامله کنه بخره از نونوایی محل خودش، جوری نظام پولی عالم رو تنظیم کردن که مؤمن میره نان بخره تو موازنه ارزی به نفع دولت باطل تمام میشه. نیاز روزمره خودتو داری رفع میکنی، جوری ترازو رو برگردوندن، شما هر جوری میخوای معامله اقتصادی کنی میره تو موازنه اونا. مگه الان دلار پول معیار نیست؟ شما نفت میفروشید سودشو اونها میبرن، بلکه بیشتر از شما. با پول اونا شما معمولید مجبورید نفت خودتون رو بفروشید بخرید. من این مثال کلانش رو عرض کردم، خوردش هم همینه. تو فرهنگم هم همینطوره، تو ساختارهای سیاسی جهانم هم همینطوره. از اون طرف یک ظلمیست که از مدار عبودیت جهان رو خارج میکنه، تدریجا پیچیده میکنه، ادراک ها رو تغییر میده، ادراک ها رو توسعه میده، یک ظلم گسترش یافته پیچیده فراگیر با یک دستگاه سنجشی دقیق که میتونه لوازم این جور رو بسنجه، این جور رو فراگیر کنه، همه جا ببره، همه جا رو تاریک بکنه. نقطه مقابلش عدل فراگیره، که این عدل فراگیرم عدل دائمیه، در حال رشده، در حال ارتقائه. اون چیزی که انشالله محقق میشه در عصر ظهور همینه. شما واقعا ببینید انقلاب صنعتی شده، انقلاب در عرض کنم زندگی بشر ایجاد کرده و همینطور و همینطور. ببینید وقتی صنعت آمد، زندگی روزمره همه ما رو عوض کرد، همه ما. واقعا وقتی عشایر ما کوچ میکردن، عشایر بختیاری یک فیلمیست که از اولین فیلمیست که از ایران ساخته شده، یک خارجی ساخته، این نوعاً وقتی میبینی نشون داده عکس قالب اینها، جز اینکه دو تا از خوانین کفش باشون نیست، تو زمستان سر، تو سنگلاخ‌ها، تو کوه‌ها، تو برفیق پا برهنن. وقتی ماشین آمد واقعا زندگی همه رو تغییر داد. از دور و بر خود ما هر چی نگاه می‌کنیم می‌بینیم دیگه. این تغییر، تغییر خیلی پیچیده و عجیبی است. به قول خودشون انقلاب انفرماتیک که شد که دیگه صنعت جای عقل انسان رو، ابزار جدید جای فکر و کارکرد ذهنی انسان رو میگیره، پیچیدگی های عجیبی که داره ایجاد میکنه. همه این پیچیدگی ها در ابتدا پیچیده تر شدن جریان جور هست، ولی مقدمه است. برای چی مقدمه است؟ برای این نکته، هیچ کدام از فرهنگ های دنیا، هیچ کدام از تمدن ها نمیتونن این فطرت ها رو قانع کنن. اون فرهنگی که میتونه فطرت ها رو قانع کنه همین فرهنگ اسلام و انبیاست. این همونیست که من از بعضی از فیلسوفای تاریخ غرب یاد دارم، تصریح کرده، نمیخوام نام ببرم، میگه تنها فرهنگ تمدنی که میتواند فرهنگ های دیگر رو درون حازمه خودش هضم کنه فرهنگ اسلام. کما ملعت ظلمن و جورا، همینطوری که یک ظلم فراگیر، یک جور فراگیر، یک جور دقیق تر شده شرح صدر پیدا کرده، عقلانیت پیچیده پیدا کرده، شکل گرفته، انشاءالله یک عدل فراگیر بر محور توحید و بر محور ولایت ولی خدا در انتظار جامعه بشری است که در دوره ظهور محقق میشه. حالا اگر خدا توفیق داد شاید این نکته هم یه مقداری اشاره بکنیم که حالا حرکت سید الشهدا علیه السلام تو سیر عالم به سمت عدل چه جایگاهی رو داره، نسبت بین این دو در حرکت به سمت عدل چیست، یکی ظهور یکی مسئله جریان کربلا و سید الشهدا علیه السلام. عذر میخوام، این شبها شب ذکر مصیبت است و توسل، امیدواریم خدای متعال به همه ما نورانیتی بده، عنایات امام زمان انفاس قدسی حضرت شامل حال ما بشه و انشاءالله تحول حالی پیدا بشه و بتونیم ورود به میدان مصیبت سید الشهدا پیدا بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله.